هر دو دیگران اندیش بودند و ناخودخواه. هر دو وقف راه و رسم شوهرانشان شده بودند. هر دو مهربان، زیبا، سرشار از ملاحت بودند و هم هر دو با سواد و اهل کتاب. دوستی مارال و آیتکین باعث شد که در چند ماه گذشته آیتکین در بسیاری از اوقات مارال را به دنیا آوردن بچه ها همراهی کند و این باعث شد که مقدمات کار مامایی را فرا بگیرد. اما مشکل زندگی آیتکین سه بچه قد و نیم قد بود. شبی علی از قلیچ بلغای خواست که آیتکین بانو را وادارد که راه مارال را در پیش بگیرد و قابلگی را حرفه خود کند. قلیچ که اینک علی را درک کرده بود و باور کرده بود که در خطه بی خدایان پایدار نیز خدایی هست و ایمانی و معنویتی، این پیام را با آیتکین رساند. با آیتکین از بچه ها سخن گفت و دشواری مراقبت از آنها. پس به خاطر آنکه بتوانند گامی بلند در این راه بردارند و حق را بدون آنکه بپرسند چه کسی به چه دلیلی گفته تصدیق کنند، قلیچ بلغای یک مبدأ تاریخی پدید آورد، یک کوچه کوچک. مادر خود، پدر و مادر آیتکین، یکی از عموهای خود و همسر او را به اینچه برون آورد. حال دو مادر بزرگ می توانستند سه فرزند آیتکین را زیر بال پر بگیرند و برای کل خانواده خوراک بپزند. زن عمو هم برایشان یاری کند. عمو یک ریش سفید پیر بود که تمام روز می نشست روی یک چهارپایه تسبیح می گردان و حل اختلاف می گرد، اگرچه اختلافی در کار نبود. چند روز پیش از آن سفر سرنوشت مارال به دیدن ملا قلیچ رفت و گفت: ملا، من و همسر تو یک دیگر رو دریافتیم، اونطور که هیچ دو زنی اینجا به اون تمامی هم دیگر رو در نیافتند. من و همسرت هیچ کدام از جمله زنان شاد نیستیم. البته شک نباید کرد که شوهران ما مقصرند و شوهران ما به دلیل راهایی که انتخاب کردند که در آن درد و مرگ همیشه در کمین نشسته مقصرند و اضطراب فرصت نشاط نمیده. حال که من میرم، آیتکین تنها تر میشه و ناشادتر، اما از طرف دیگه او تنها زن با سواد و کتاب خونه این چه برون هم میشه. خواهشم اینه که مدرسه رو زودتر تمام کن، یاری بخواه، یاوری بخواه و یک بار تمام کن و اون رو بسپار به دست آیتکین. شوقش در خدمت به بچه ها بی نظیره. مهربانیش هم، ساشلی ما هم که چند کلمه می نویسه و می خونه، می تونه بر دست آیتکین بشه. این خواهش اولم. خواهش دیگه اینه که آیتکین رو پس از چندی که به قدر کافی مطالعه کرد و همه کتاب ها و جزوه هایی رو که به او سپردم خوند و از بر شد، با محبت راهیش کن که همون تصدیق مامایی منو از ساری بگیره. من می نویسم که با من کار کرده. اینجا در صحرا قابله های سنتی کشتار می کنن و خودشون خبر ندارن و همش را به حساب خدا و خواسته اون می گذارن. آلی میگه هر کدوم از ما که در طول زندگیمون فقط یک بچه را از مرگ حتمی نجات بدیم، تمام دین خودمون رو به زمین و آسمون دادیم. و هر کدوم از ما که در برابر مرگ یک بچه که به علت بیمبالاتی های انسان ها میمیره سکوت کنیم، از جمله جنایتکاران حرفه ای هستیم. هر آنچه خواستی بچشم، اگر شدنی باش و زنده بمونیم. و سرانجام دو شب قبل از سفر بزرگ، آن دیدار بزرگ میان آلنی و قلیچ بلغای اتفاق افتاد. دست کم مقدمات آن دیدار، یا بهتر است بگوییم مقدمات آن حادثه بگیریم که قدم اول برای طی طریقی بی نهایت آغاز شد. قلیچ بلغای بارها و بارها در طول یک سال از آلنی خواسته بود که شبی به گفتگوی طولانی تا طلوع بنشینند و در باب اختلافات بنیادیشان با گشاد روی و سخاوت جان سخن بگویند، بیان که قصد مغلوب کردن، به زانو در آوردن، به ذلت انداختن و مضطرب کردن هم دیگر را داشته باشند. کشتی، مسابقه یا جنگ تن به تن نه، وصول به یک مرحله مقدماتی از شناخت متقابل آری. من درباره خود این را میگویم و درباره تو این را. من درباره خود این را میگویم و درباره تو این را. تو درباره خود چه میگویی و درباره من چه؟ چه خاصیت از این طرح من و تو؟ من و تو دو گونه اعتقادیم، دو راه، دو تن، دو من. تمام مسئله شاید این بود. در طول یک سال سنگین کار پر از مشکلات خرد و کلان، این فرصت خالص همراه با آسودگی خاطر پیش نیامد که نیامد تا دو شب قبل از سفر بزرگ. آلنی از دیدار با یاشا می آمد مغموم و مضطرب که قلیچ راه او را بست. دیگه فرار بیفایده است، می دونم که چقدر خسته ای، به همین دلیل هم دکانتو بسته ای، اما نمیشه که منو بگذاری و بری و هیچ فرصتی نداده باشی که قضاوتم رو درباره تو بگم و قضاوت تو درباره خودم بشنوم. بیا این قفلای قفل مونده رو باز کنیم تا بتونیم دیگه از پشت درهای بسته به فریاد با هم حرف نزنیم. آلنی آقایلر، سرنوشت ما رو به هم دوخته، حتی اگر اون چه تو میگی راست باشه که من به قصد تور انداخته بودم برای به تور انداختن تو، و راست بگی که من به دنبال مرد مرد میگشتم و در این چه برون از این گونه مردان مرد بود که اومدم، به هر حال اگر تور انداختن سرنوشت نباشه، به تور انداختن سرنوشته، البته سرنوشت به تعبیر من و به تعریف من. تو میری و من میمونم. آلنی آقایلر، جنگ بزرگ شروع شده، هر یک از ما در سنگری جای میگیریم. اگر ندونیم که هر یکی نسبت به دیگری دوست یا دشمن، چه بسای روزی ببینیم که تفنگ هامون رو هم روی هم دیگه نشونه رفتیم و برای رسیدن به هم مجبور شده ایم از روی نش هم بگذاریم، و در این حال دشمنان ما میگن که اونها بر ضد هم جنگیدن بر سر لقمه بیشتر، نه با حکومت ظلم. چه خاصیت که بعد از ما بگن این جنگ جنگ کفر دین بود و نگن جنگ داد با بیداد؟ بیا که دیگه وقت است، بیا که دیگر وقت است آلنی آقایلر، بیا که وقت تنگ است آلنی آقایلر. آلنی پذیرفت، گرچه شام غمباری بود. و یاشا در خلوت خوفناک خیش می گریست. قلیچ، یک بار به تو گفتم، باز میگم، سرمایه تو جایی به کار بنداز که یک در هزاران هزار بخت برگشت اون باشه، بخت سودی بمونه. سرمایه تو بیت المال، بر اساس منطق خودت هم حق نداری این سرمایه رو بسوزونی و به باد بدی. من هرگز مذهبی نمیشم، هرگز زندگی بعد از مرگم قبول ندارم، هرگزم به چیزی ورای این جهان، ورای این جهان، این انسان، این زمین، این حرکت مادی فکر نمی کنم. مردان و زنان خوب بسیاری در سر راه تو هستن، من اگر خواستن به طرف تو بیان یا حتی اگر نشونی تو رو خواستن، راهشون رو نمی بندم، قول میدم پامو در گلیم ایمان تو دراز نمی کنم. قلیچ، تو خوبی، درستی، تو یک صدای معتبری، تو ممکنه بتونی برای صحرا، برای دنیا قدمهای سودمندی برداری. اگر جنگی میونه من و تو مؤمنان به عدالت و آزادی اتفاق بیفته، این جنگ بدون تردید به سود دشمنان ما آدم هاست، دشمنان انسانیته، اما نه دوستان خدا. جنگ من و تو با هم جنگ آزادی با آزادی و کشتن آزادی به دست آزادی، این آرزوی مسلم استبداد. بیا در کنار هم راه بریم، هم دیگه رو به طرف هسته مرکزی اعتقاداتمون با فشار و اصرار نکشیم که هر دو ضرر میکنیم. از این گذشته گمون نبر که دستای من خالیه خالیه و منطقی غولاسا و در هم کوبنده برای دعوت تو به جانب باورهای خودم در اختیار ندارم. دارم، اما تو در جایگاه خودت نمونه ای کامل، چرا باید بخوام که تغییر جایگاه بدی به هزاران بره مظلوم رو در این دشت گرگ نشان به امان خدا رها کنی؟ پس من تو رو میپذیرم، تو هم منو بپذیر در این زمان، در این مکان، و آینده دور رو به آیندگان دور بسپار. آلنی، حرفه من، حرفه مقدس من، دعوت به دین و واداشتن مردم به انجام فرائض دین. من به وجود دوزخی ابدی از اعماق دل معتقدم و حرفه من دور کردن آدم از حاشیه دوزخ. من به وجود بهشتی همیشه بهار، پرتراوت چون رؤیا، پرسخاوت چون دریا، بی نهایت مثل عدد ایمان دارم و حرفه من بر سر این سفره نشوندن انسانه. من برای سرمایه نهادن اومدم، حال نه برای اندیشیدن به سود و بازگشت سرمایه. در مذهب من سود پرستی جرمه، سود اندیشی هم جرمه. من به قماری اومدم که در آن اگر یک لحظه به برد فکر کنم هستیم رو پاک باختم و ایمانم را. از من نخواه که مبلغ باورهای خودم نباشم آلی، اما بخواه که تا دم مرگم تو رو با فشار به جانب دین نکشم و به جانب اعتقاداتی که دارم. نه با فشار، که بی فشار هم من عمل میکنم، راه میرم، جنگ میکنم. من نمازم رو میخونم، قرآنم رو میخونم به رسم مسلمونی اونطور که به ما یاد دادن. درمندگان رو دستگیری میکنم، دردمندان رو به دوش خودم میکشم، زخم مجروحان رو میبندم، اشک یتیمان رو پاک میکنم، خون ستمگران رو میریزم. اعمال من تو رو قانع میکنه که در این طرف هم چیزی هست، انگیزهی، سرچشمهی، راهی، امیدی، نوری، مبدعی، مقصدی و یا نمی کنه. اگر کرد تو به طرف من می آیی و اگر نکرد در کنار هم راه میریم. قبول؟
قبول.
اما آلی، تو تبلیغ کفر می کنی، دلهای ساده رو هم به دست میاری به تبلیغ کفر می کنی. این به اعتقاد من وظیفه تو نیست. تو رو از راهی که میری و میخوای بری باز میداره، تو رو کوچک و ناچیز میکنه، محدود و بیجهت درگیر میکنه. به خاطر اینکه تو با این توان و ایمان به رهایی انسان که داری، با این قدرت نفوذ و بیان، این میل به پرواز و رهبری، باید در خدمت تمام گروه های سالم سیاسی اندیش مبارز باشی، نه در خدمت گروه قلیل روشن فکر لا مذهب ماده‌گرای درگیر با آغاز و انجام جهان. این هم قبول؟ جای تأمل داره، اما فعلا به طور موقت قبول. حال خب دیگه میخوای درباره چه چیز گفتگو کنیم؟ ما برای هم پسته دهن بسته نیستیم قلیچ. ما به حد لزوم و نیاز هم دیگر رو کشف کرده ایم، شکافته ایم، شناخته ایم، دریافته ایم. من و تو بیش از این به چیزی محتاج نیستیم، اصولا چیزی نیستیم که به چیزی محتاج باشیم. ذره ایم و تو میدونی که ذره ایم. خب این اون جاییه که من میخواستم از اونجا شروع کنم، اما تو نگذاشتی. من میخواستم از ذره بگم تا شاید قدری از دردهای تو کم کرده باشم، تو نگذاشتی. خب حالا به من فرصت بده برای تو حرف بزنم، فقط چند دقیقه، و بعد درباره نقشه هامون و برنامه هامون و آیندمون تا صبح حرف میزنیم. خب بگو میشنوم. آلنی آقایلر، من میدونم چیزی که تو موقع حرکت تنت رو به دیوارهاش بسایی اون چیز تو رو قانع نمی کنه و هرگز هم نمی کنه. روستازادهی که تحت شرایط خاص و استثنایی پرواز کردن رو یاد گرفته ای، اما پرواز کردن و اوج گرفتن رو کاملا هم معنا می دونی. اگر آسمون را محدود و مسدود ببینی، اگر گرفتار توهم حد و رسم بشی، هنوز هیچ اوج نگرفته ای، سقوط می کنی، بعد سقوط می کنی. آلنی، نوعی نگاه کردن به عالم هستی وجود داره که اون را عارفانه نگاه کردن میگن. آیا تو هیچ با اون شیوه نگاه کردن آشنایی؟ ابدا دوست هم نداشتم. خب چیزی رو که با اون حتی آشنا نبودی چطور میتونی دوست نداشته باشی؟ تلقی غلطی از اون داشتی و همون تلقی رو هم دوست نداشتی. صبور باش آلنی، و به غوت خوردنی صبورانه در این مکتب یا فوق مکتب غریب برو. تنها و تنها اونجاست که تو میتونی بدون خورد شدن و در هم شکستن باشی و پیش بری. حساسیت بیش از حد تو نسبت به همه چیز و همه کس و این شور آشفتگی و بیتابی که در تو هست، که فقط ذره ای از اون رو به یاشای بیچاره منتقل کردی که به این روز افتاده، راهی رو برای باقی موندن و مبارزه کردن تو نمیگذاره. و عرفان به احتمال غریب به یقین همون چیزیه که باعث میشه تو دوام بیاری، برپا بمونی، رشد کنی و همونی بشی که آرزومند اونی. دامگستری میکنی ملا؟ از در نشد از پنجره میای؟ ابدا. تصوف ما چیزیست ورای دین و ورای اخلاق و ورای هر اندیشه که محدود و محصور میکنه، هر اندیشه که اسمی داره. فریبت نمیدم آلی،
تو منو شکافتی به شناختی، محتاج فریب دادن هیچ کس نیستم، من چیزی از تو نمیخوام الا این که در این سفر تلاش کنی شاید با عمق عرفان ما آشنا بشی.
آلی، تو در قدم اول نما هیچ کس که با خودت مسئله داری و اختلاف. تو در قدم اول میخواهی بدونی که کیستی، چیستی، کجایی، چه کاری، چه میخوایی، چه نمیخوایی، چه باید بکنی، چه نباید. این همون سردرگمی و کلافگی و آوارگی روحیه که نابودت میکنه و علت این حال هم اینه که بزرگتر از خودت شده ای، بلندتر از خودت، دیگه در درون خودت جا نمیگیری، ظرف برای مظروف کوچیکه، فشارهایی که دم آدم تو به خودت وارد میکنی تو رو در هم میشکنه. مردی که در شبانه روز 20 ساعت کار میکنه و باز خجل از کمکاری و انگلوارگیه، چنین کسی با خودکشی یک حرکت بیشتر فاصله نداره. من یک سال به تو نگاه میکنم، تو با خودت مسابقه گذاشته ای، از خودت رد شده ای و حال به این عبور قانع نیستی. آلنی، به خدای محمد سوگند که قصد مذهبی کردنت رو ندارم، امید به زنده موندنت بستم. من میبینم که تو همیشه پی چیزی میگردی که گم کرده ای، مدادت، دفترچت، وسائل پزشکیت، کیفت، تو بیش از این گم کرده داری. آلنی، بی جهت این طور آشفت حالو در به در نگرد، حرفم رو بشنو، زیان نمی کنی، صدمه نمی بینی. آلنی، من ذره ای از منصور حلاج در تو می بینم، ذره ای از عین القضات، ذره ای از شیخ شهاب الدین، منظورش سهروردیه. من این آدم ها را قدری می شناسم، تو را هم. میان من خدایی فرعون و من خدایی حلاج فاصله ایست عظیم و نابخشودنی، و تو در میانه این دو من خدایی معلقی. آلنی، تو هرگز قانع نخواهی شد، هرگز نخواهی رسید، هرگز سیراب نخواهی شد، مگر آن که در پناه مکتبی باشی که از رسیدن و سیراب بودن آغاز می کند، از وصل، از پایان، از نهایت آغاز می کند. تو با همه خستگی ها و تشنگی هایت که اینک در ابتدای جوانی در تو مطبق شده، هرگز معنای منزل و چشمه رو پیدا نمی کنی. و برای آدمی اینطور اگر تکی گاهی وجود نداشته باشه، سقوط حتمیه. تو باید از چشمه شروع کنی، از منزل، و این آغاز رو در تصوف ما پیدا می کنی. الباقی همه نشاط است و رضایت. من توضیح بدم درباره من خدایی فرعون و من خدایی حلاج. فرعون که البته خود رو خدا می دونست، ادعای خدایی می کرد و خودش رو فعال مایشاء مردم سرزمینش، ولی من خدایی حلاج که همون انالحقی باشه که می زد در فریادهای خودش، خودش رو چنون مستحیل در خدا می دید که چیزی جدا از خواست او نمی خواست، جدا از رحمانی و رحیمی و به اصطلاح وسعتش نمی خواست. تو با همه خستگی ها و تشنگی هات که حالا در ابتدای جوانی در تو مطبق شده، هرگز معنای منزل و چشمه رو پیدا نمی کنی. برای آدمی مثل تو اگر تکیگاهی وجود نداشته باشه، سقوط حتمیه. تو باید از چشمه شروع کنی، از منزل، و این آغاز رو، شروع رو در تصوف ما پیدا می کنی. الباقی همه نشاط است و رضایت. آلنی، برادر خوب من آلنی، تو تا از شر این آلنی که میراث خوار آقایلرهاست خلاص نشی، تا بی آلنی نشی چیزی نمیشی، مرد چیزی نمیشی. من در همین دوران کوتاه عمرم در حوزه ها و حجره ها مثل تو بسیار دیدم، اسمشون رو به دوش میکشن، هن هن کنان تا به قلش برسونن، مگر میشه آلنی؟ مردانی چون تو باید از نام و نشان خالی بشن تا بتونن به آسودگی کار کنند و بجنگند و نترسند و هر لحظه چرت که نندازند. تو اگر آلنی اوجای یموتی باشی و بمونی، تمام عمر و بال گردن خودت میمونی. و هر بار که از خودت سبقت بگیری از خودت تازت بیشتر احساس نفرت میکنی. به اعتقاد من برای تو در تصوف قراری هست و آرامشی و فرصتی برای فکر کردن، حس کردن، موندن، جهاد کردن، فرصتی برای اون که کارت هم از بدنامی به جنون نکشه و پاکشان خیابونها و آواره بیابونها نشی، فرصتی برای اون که با این نیروی عظیم فورانیت در خدمت جامعه و حتی در خدمت طبقه کارگر باشی. بشناس، بیازمای، اون وقت رد کن. آلی ملا، فقط به این سوالم جواب بده و برای امشب بس. اگر در عرفان ما چنین تکی گاه و ملخصی رو یافتی و چنین عظمت آرام بخشی رو و چنین قدرت اوج بخشی رو، خودت چرا؟ جواب میدم. عرفان هم دواست، مثل دین، مثل اخلاق، مثل ایمان، اما همه دردهای عالم رو با یک دوا درمون نمی کنن. دین برای من، عرفان برای تو. من آشفته نیستم، مردد نیستم، در چرایی وامنده نیستم، افسرده و در آستان سقوط نیستم. دین منو بس. اما تو، تو تا من دائما در جریان لغزیدنی، سرگردانی، معطلی. روح در روح در بدر تو، در امتداد در بدری ها روزی دری بروش باز میشه که همچون در دوزخه و بدتر از در دوزخ، و تو با سر فرو میفتی و حیف از تو، حیف از تو. آلنی، دین تکه گاه من نیست، چراغ منه، خورشید منه، روبروی من، اون دور بالا. اما عرفان میتونه تکه گاه تو باشه، عصای ساحری تو، صوت داوودی تو، ذوالفقار تو. آلنی، یادت باشه که من از خانقاه خرقه و دکانهای این درویشای حرفه‌ای و کشکول و یا حق و یا هو و اینطور نمایشا با تو حرفی نزدم. من از تو خواستم و میخوام که سفری در اعماق داشته باشی، سفری در وحدت، در یگانگی، در محو شدن، بی خود شدن، همه دیگری و دیگران شدن و به نیروی خالص تبدیل شدن، به حرارت، به آتش، به امید، به کار، به شادی، به رقص، به آواز. گل می کند شقایق، دانی اسفند می رسد مرال، می چرخد چرخ چاه، دلو خالی پر می شود مرال. هرگز باور نکن چه زمانی ایستاد یا به عقب می رود مرال. گندم خوب کاشته ای فصل درو می رسد مرال. من در گنبدی که دو جا کار دارم چند دقیقه، همه تون اینجا جمع شید تا من برگردم. آلنی، قصد درگیری که نداری ها؟ نه ملا، من دیگه با هیچ کس خورده حساب ندارم. حساب‌های کلان باز کردم و تصفیه حساب‌های کلان رو هم انجام میدم. مطمئن باشم که برمیگردی؟ مطمئن باش، البته اگر خدای تو بخواد و بگذاره.
پایان فصل هشتم، فصل نهم و در واقع فصل آخر از کتاب چهارم، عنوانش هست آخرین اخبار. آلنی به گنبد که رسید، بدرقه کنندگان را که جماعتی بزرگ بودند و دست دست از راه می رسیدند گذاشت و تک به دیدن دکتر خدر آقلی رفت. خدر گرچه دیگر جامعه نجابت را درآورده بود و وقاحت آشکار کرده بود، در مقابل قله رفیع شرافت آلنی حقیر بود و سرشار از احساس حقارت. به همین دلیل در روبرویی با آلنی قدرت آن را نیافت که از زور ظلم استفاده کند و حشر بکشد و فریاد که مرا دیگر با تو کاری نیست، برو از مطب من بیرون، برو تا ندادم مأموران شهربانی دست گیرت کنند و کتکت بزنند. خدر جرأت این کار را نداشت، لااقل در آن زمان نداشت. آلنی شتابان ورود کرد، از بیماری پرسید. مریضی که زیر دست خدره زن یا مرد؟ و چون دانست مرد است در را بی محابا گشود، تمام تمام با اندام تنومندش چارچوب در را پر کرد و با صدای بلندی که همه بشنوند گفت: من برای مدتی به پای تخت میرم مردک، در غیاب من اگر یک مو از سر یاشاشیر محمدی کم بشه به هر دلیل، حتی به دلایلی که کمترین ارتباطی با تو نداشته باشه، ثروتی رو که از راه حرام انباشته ای از دست میدی و سرت رو هم روی همه آن ثروت، و تو میدونی که آلنی تهدید نمی کنه، اطلاع میده. به همکاران شکنجه‌گرت در نظمیه بگو که دور و بر یاشاشیر محمدی نگردن، دور بر این چوبرون هم مگرام که طالب اون باشن، که باز مادر من تفنگ برداره، که این بار اگر برداره تمام صحرا تفنگ برمیدارن، وگرچه در شرایط کنونی سرانجام ستمگران غالب میشن، اما اون ستمگران تو و دوستانت نخواهید بود، ستمگران دیگه‌ای بر جسد شما جشن بپا میکنن. علی علی، خدای نکرده، مگر خل شدی پسر جان؟ این چطور حرف زدنه؟ اصلا قضیه چیه؟ بیا بنشین ببینم چه خبر شده. زمانی که خدر به ظاهر خونسرد و خندان این سخنان را می گفت، آلنی در خیابان بود و با شتاب می رفت. آلنی سپس برای خداحافظی و یادآوری اینکه بر سر پیمان خیش هست و اگر سازمانی به راه انداخته این مانع خدمت به آن آرمانهای حضرت ولی جان آخوند نخواهد شد، به دیدار ولی جان شتافت. در خانه این محقر دستش را به سنت بوسید و گفت: میدونید آقا، راهی پای تخت هستم برای تکمیل علم پزشکی به همراه همسرم، که اون هم میخواد پزشک زنان بشه. اینگاه مردی جوان با چهره اصیل و نجیب ترکمنی و همان ریش مخصوص اما جامعه اروپایی کامل و حتی کروات وارد اتاق شد. ولی جان از آلنی پرسید: این جوان رو میشناسی؟ افتخار زیارتشون رو تا این لحظه نداشتم، اما او این افتخار رو داشته، با گروه ما همکاری میکنه و حالا با شما کاری داره. ملا قلیس به من گفته بود که به احتمال زیاد شما امروز حرکت میکنید و سر راهتون تصمیم دارید که اگر خدا بخواد به بنده همسری بزنید و اظهار محبتی کنید. برای همین من این جوان را خبر کردم که بیاد و اگر شد با شما آشنا بشه. که شد؟ جوان گفت: من مهندس عثمان خادم عثمان هستم، از چمری ها، از یموت های جعفر بای سقلی. پدرم در کار تجارت سال هاست که از صحرا رفته در ترکیه و گاه اوقات اروپا، به صادرات و واردات مشغوله. از ترکمن بودن برای او صورتی مانده و صوتی، اما من آمدم به اینجا به دلایل متعدد، من جمله به این دلیل که میخواستم و میخوام که زن از ترکمن ها بگیرم از یموت. دوست دارم که بچه هام اصیل باشن و شما برای رفتن عجله دارید. ظاهرن همسر شما به گروهی در انتظارتون هستن، وقت بدی رو انتخاب کردم، چطور میتونم مسئلم رو با شما در میون بگذارم؟ همینطور که دارید میگذارید، اونها صبر میکنن، من و همسرم با ماشین خودمون میریم، چند دقیقه دیر و زود مهم نیست. متشکرم، من به جستجوی همسر مناسب اومدم اینجا، مهندسی راه ساختمان خواندم، در تهران کار هم دارم، مقاطعه های دست دوم برمیدارم، زندگیم رو به راهه. خب من دختری از این چه برون شما میخوام. مبارکه انشالله، اما دختر من کمتر از یک سال داره. به درد شما نمیخوره، من دختر رو دیدم و پسندیدم. خب میگن در این چه برون هیچ کس بدون اجازه شما یک تک نون هم در دهنش نمیگذاره. میگذارن، دیدم که میگذارن، دیگه چی؟ این دختره به خصوص به من گفت که اجازه ازدواجش رو از شما بگیرم، باید بگیرم، و پدرش همین اجازه رو از شما میخواد. یعنی تا شما از پدر این دختر نخواید که دختر را به من بده، نمیده. بنابر خدا، این کدام دختره که در خیابانهای گنبد با شما قدم زده، درد دل کرده و این اطلاعات عجیب رو به شما داده؟ این کار رو تا این حد نکرده، اما من و او چندین بار چند کلمه ای با هم حرف زده ایم، زمانی که با دختر خاله‌هاش برای خرید به گنبد آمده. خب برای دیدن پنهونی با شما، نه برای خرید. خب خب یعنی چه؟ همین دیگه، اسمش، اسم پدرش، اسم مادرش. شما مهندس عثمان خادم عثمان هنوز هیچ چیز نگفتید، فقط طرح معما کردید، اون هم در چنین وقتی. بله ببخشید، این دختر مارال اسمشه، او هم نام همسر شماست و دختر اولدوز اینچه برونی. اولدوز اینچه برونی؟